أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثوره عليه الصلاة وعليه السلام. مقدم شما برادران و خواهران گرامی حوزوی دانشگاهی و بسیجی به سایر عزیزان را گرامی می‌دارم. ایام سوک به ماتم اهل بیت عصمت و طهارت که همکنون در بین راه کربلا و شامن گرامی می‌داریم و پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض میکنیم. بحث های روز پنجشنبه مطالب اخلاقی بود با استفاده از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام از نهج البلاغه. در بعضی از روزها اون مطالب اخلاقی بیشتر مطرح میشد و خطبه ها یا جمله های نورانی حضرت چون کمتر بود به او کمتر پرداخته می شود. اما در این نوبت قسمت مهم وقت را شرح نامی از نامه های حضرت امیر سلام الله علیه به خود اختصاص می دهد. مهمترین عنصر مسائل اخلاقی آن است که ما به این دو چیز توجه کنیم که درد ما چیست؟ یک. بیمار ما کیست؟ دو. اگر بفهمیم درد ما چیست و بیمار ما کیست، به سراغ دردشناس می رویم و به سراغ طبیب می رویم. خدای سبحان قرآن را به عنوان شفا نه به عنوان دارو نفرمود به نزل و میال قرآن ما هو دواء للناس. دارو ممکن است گاهی اثر کند گاهی اثر نکند، تهیهش دشوار باشد و تأثیرش در دیر مدت باشد به مانند آن، اما شفا قطعی یک و آنی دو. فرمود قرآن شفاست نه دوا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء. مشکل ما این است که نه ما دردمون را میشناسیم و نه مریض را، نمیدونیم چی مریضه. در بسیاری از ادله دینی ما آن است که بعض یا قلبشون سالم است بعض یا قلبشون مریضه. این قلب چیه؟ در کدوم شأن از شؤون جان ما جا دارد؟ ما به کدوم قسمت میگیم قلب؟ اونی که عهده‌دار کار است و قلب است اون چیست؟ این حرف در قالب جلسات بازگو شد. سر تکرار شدن او این است که مخاطبان ما متنوعند. کسانی که در جلسات قبل بودن در این جلسه نیستن، کسانی هم که در این جلسه حضور دارن بعدن نیستن، الا گروه کمی که مشترکن. ما باید بدونیم کی مریض است، چی مریض است و مرضمون چیه. مرض ما این است که به دستور عمل نمی کنیم. نه این که نمیدانیم. بارها به عرضتون رسید الان این 8 میلیون پرونده که در مملکت دستگاه قضایی رو مشغول کرده 7 میلیونش مربوط به مسائل اخلاقی است. یعنی به الفبای دین برمیگرده. کسی به دیگری فحش گفته، تجاوز کرده، مالش برده، کم فروشی کرده، گران فروشی کرده، چکی بیمحل کشیده و مانند. اینا جز بدیهیات دین ماست. اینا جز الفبای دین ماست. این چنین نیست که کسی اینها را ندونه. بودجه وسیع مملکت صرف همین پرونده هایی است که مشکل اخلاقی است. خب کی مریضه؟ چرا ما مبتلا میشیم به چیزایی که میدونیم عمل نمی کنیم؟ عالم بی عمل کم نداریم. چرا؟ مشکل ما جهل نیست، مشکل ما جهالت است. جهل مال دستگاه اندیشه است، جهالت مال دستگاه انگیزه. مملکت را عقل اداره می کند نه علم. اکثری مردم اون توفیق را ندارن که بیان در حوزه دراز مدت بمونن یا در دانشگاه ها دراز مدت بمونن بشن استاد. اکثری مردم یه مقدار درس میخونن مشغول کار هستن. مشکل جامعه جهالت است که به عقل عملی برمیگردد نه جهل که به عقل نظری برمیگردد. ما اگر اونچرا میدونیم عمل بکنیم هیچ مشکلی در جامعه پیش نمیآید، جامعه میشه متمدن. خب کی باید عمل بکنه؟ دستگاه اندیشه و فکر یا دستگاه عقل عملی؟ یک شعنی در جان ما هست که مسائل علم را به عهده دارد که اون عقل نظری است که حس را کنترل می کند، وهم و خیال را رام می کند، نتیجه عقلی می گیرد. یه بخشی داریم به نام عقل عملی که ائمه فرمودن العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، که انگیزه را رام می کند، شهوت را تعدیل می کند و نه تعطیل، غضب را تعدیل می کند و نه تعطیل. بخشای عملی بوده اونه. ما مشکلمون اینه که این عقل عملی را نشناختیم، کارهای او را ثبوت گرفتیم، او را رها کردیم، خیال میکنیم با علم مسئله حل میشود. اگر یه عالمی گناه کرد ما تعجب میکنیم، میگیم تو که میدونستی چرا گناه میکنی؟ ما باید از این متعجب تعجب داشته باشیم، از این آقا تعجب بکنیم که چرا سؤال بی جا و نپخته کردی؟ مگر علم کار میکند؟ مگر عقل نظری کار میکند؟ اونی که عقل عملی است باید کار بکند، او بسته است. اگر کسی دست و پای او بسته باشد ولی چشم بینا داشته باشد، گوش شنوا داشته باشد، ما رو عقرب را ببیند ولی خودش نجات ندهد، ما اگر اعتراض بکنیم بگیم مگر ندیدی، این سؤال ما نپخته است. چون چشم که فرار نمی کند، گوش که فرار نمی کند، دست و پا فرار می کند که دست و پا بسته است. یک دست و پای در درون جان ماست به نام عقل عملی که انگیزه را به عهده اوست. از اراده، اخلاص، قصد، نیت، این امور کار اوست. و شیطان و ابلیس در صحنه جهاد درونی که جهاد اکبر نام دارد، بخش وسیع معرکه آرایی او و اسیرگیری او در این جناح انگیزه و عقل عملی است. میخواد دست و پاش ببنده. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. نه یعنی علم، علم که اسیر نیست، این خیلی چیز بلده، اما اون عقل عملی که باید اراده کند، عزم داشته باشد، نه جزم. جزم جزم است، عزم عزم است، دو چیزن، دو تا مسئول دارن، دو تا متولی دارن، دو تا دستگاه دارن. اون که باید عزم کند و قصد کند و نیت کند و اراده کند، او در جنگ با دیو درون بیرون شکست خورد و اسیر شد و به بند کشیده شد. خب حالا اگر دست عقل عملی را دیو درون بسته است، انسان هر چه درس بخونه که چی حلاله چی حرامه، این جزمش افزوده شد نه عزمش، لذا نه از زیر میزی پرهیز میکنه نه از رو میزی، هر دو گناه را میکنه. برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره دستش بسته است، مثل این کسی مار و عقرب میبینه، گاهی هم میکروسکوپ میذاره اون ذرات ریز میکروب های زیونبار رو میبینه، اما چشم که فرار نمیکنه، دست فرار میکنه، دست بسته است. ما اساس کار ما اینه که کدوم عضو کار میکنه و کدوم عضوی که کار میکنه مسئول است و کدوم مسئول دستش بسته است، باید بهم دست او رو باز کنیم. بحث‌های اخلاق برای اینه که ما این مسائل رو بشناسیم، بریم دست و پای این عقل عملی صاحب انگیزه و اراده که گرفتار شده این دست و پاش رو باز کنیم. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که کم بن عقل اسیر تحت هوان امیر. الان در این نامی که از حضرت میخونی میفرماد این حرفهای ما را اون عقل امضا میکند که آزاد بشود، نه علم. علم خیلی هنر داشته باشد نیمی از مسئله را حل کند. قسمت مهم به عقل بسته است، یعنی به عقل عملی که ما عبد به رحمان و کسی به بهل جنان، و همین عقل است که از او به قلب یاد می شود. فرمود فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. بیماری این قلب جهالت است و نه جهل. این که می‌بینید مرحوم کرینی رضوان الله اولین کتابش را کتاب العقل و الجهل قرار داد، بعد کتاب العلم سرش همینه. اونی که خطر دارد و دشمن سرسخت است و سنگر گرفته، جهالت در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم. جهل در مقابل علم ضررش بسیار کم است، اون جهالت در مقابل عقل است که تمام خطر مال اوست. چون الان جهان را اون جهالت در مقابل عقل به آتش کشیده. الان این خاورمیانه آتش است، اکثر بودجه های این خاورمیانه صرف آدم کشیه، بلکه اکثر بودجه های جهان امروز هم صرف آدم کشیه. کارخونه های تولید سلاح های کشتار جمعی، دانشکده های پرورش و پروراندن افسرها و دانشجوها و اساتید جنگجو و کشنده و ده ها کار دیگر مربوط به همینه. بودجه های غالب کشورها مشخصه، بودجه های نظامی اونها مشخصه، بودجه های سری اونها مشخصه. اکثر درآمدهای روی کره زمین که نعمت های الهی صرف آدم کشیه. این برای جهالت این تردمداران است، نه جهل اینها. این اگه جاهل بودن که نمیتونستن بمب اتم بسازن، اینا نمیتونستن مسائل دیگر به بار بیارن. جهان الان گرفتار جهالت است، بی عقلی است. اونی که جهان را اداره می کند عقل عملی است. عقل نظری رسالت خود را حد اکثر تا 50% می تواند انجام بدهد. وجود بارک اسلامی سلام الله علیه هم در اون بیان نورانی فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، هم در این نامی که الان می خونیم می فرماد این حرفهای ما را عقل اگر آزاد بود امضا میشد و شهادت میداد، حالا اگر بسته شد شهادت نمیدهد. در نهج البلاغه خطبه ها و کلمات نورانی حضرت است که رسیدیم به نامه های حضرت. دو نامه از نامه های حضرت در جلسات قبل مطرح شد، الان به نامه سوم رسیدیم. این نامه سوم سرگذشتش شخصی است به نام شره قاضی که همه ما او رو شناختیم. این یه عمر طولانی کرده، بیش از 100 سال گفتن عمر کرده و در حدود 60 سال هم سمت قضا و داوری داشت. از زمان عمر سمت قضا داشت تا اینکه زمان حضرت امیرم بخشی از قضا رو به عهده داشت. خب این قاضی منصوب بود از طرف حضرت امیر، یه خانه خریده به 80 دیناری که برابر قیمتها امروز جزء خانه‌های معمولی است. گزارشش به عرض وجود بارک حضرت امیر رسید. حضرت او رو احضار کرد، چون صرف گزارش کافی نبود برای اعتراض حضرت. حضرت رو من شنیدم خانه رو به 80 دینار خریدی، درست است یا نه؟ عرض کرد درست است. حضرت فرمود به این که تو به این خانه در جای دیگه محتاج تر بودی، خانه خریدی، قباله گرفتی، حدود چهارگانش مشخص شد، ثمنی دادی، مثمنی گرفتی، شهودی هم امضا کردن، ولی اگر قبل از خرید خانه پیش من می آمدی، من همه این جریان را مطرح می کردم و حدودش را مشخص می کردم، ثمن و مثمن را مشخص می کردم، خطراتش را مشخص می کردم و تو راضی به خرید این خانه نبودی. حالا حدودی که وجود مبارکه هست امیر مشخص میکند، میفرماد این حدود را که من گفتم، این شرحی که من درباره این خانه دادم، عقل اگر آزاد بود حرف مرا تصدیق میکرد و امضا میکرد. اون نامه سوم از نامه هایی که در نهج البلاغه است. این نامه تقریبا قسمت مهم همون مکتوب وجود مبارکه هست امیر است. یک هنگ جمله ای رو مرحوم سید رضی نقل نکرده. در پایان نامه چند بیت شعر است که اون شعرها هم تو نهج البلاغه نیست. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه این کمبودها جبران شده، یعنی اون چند جمله ای که سید رضی رضوان داره نقل نکرد در کتاب تمام نهج البلاغه آمده. یک، اون ابیاتی که در پایان این نامه از وجود مبارک حضرت نقل شده است که حضرت اونا را انشاد کرده، اون ابیات هم نیامده. دو، نامه این است که روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا على عهده دارن به ثمانی دینار 80 مثقال طلا، فبلغه ذلک، به حضرت امیر رسید که این قاضی شما خانه‌ای به 80 دینار خرید. حضرت او رو خواست، فاستدعاه و قال له بلغنی انک ابتعت دارا به 80 دینارا و کتبت کتابا و اشهدت فیه شهودا. فرمود من شهیدم خانه خریدی، قباله گرفتی، شهودی هم امضا کردن. شره عرض کرد قد کان ذلک یا امیرالمؤمنین. حضرت نظر الیه نظر مغضب، نگاه غضبناک به او کرد. ثم قال له یا شری، اما انه سیاتی که من لا یندر فی کتابی که ولا یسالو که ان بینتی که حتی یخرج که منها شاخصا و یسلم که الی قبر که خالصا. و بود طور دمی کشه که کسی میاد به قبالت نگاه نمیکنه، به شهادت شهود نگاه نمیکنه، تو رو بالاخره بدون اینکه چیزی همراه تو باشه تو رو میبره بالاخره به طرف قبر و برزخ. فنظر یا شره لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک او نقدت الثمنه من غیر حلالک. باید مواظب بودی که از مال دیگران نگرفته باشی. یک، یا مالی هم که در دست توست آلوده نباشد. دو، اگر این باشد خب حلال است، وگرنه مشکل جدی داری. اگر اون کار میکردی فیضا انتقد خسرت دارد دنیا و دار الاخره. اما اینکه لو اتیتنی اند شرائک مشتریته لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه. تو اگر قبل از خرید و قبل از تنظیم قباله پیش من می آمدی من یه قباله تنظیم میکردم که هرگز رغبت نمیکردی که بخری. این نامه بیان درد ماست، نه بیان بیمار ما که بیمار ما کیه. اون اشاره به بیمار در ذیل این نامه است، اما درد اساسی ما حب دنیاست که حب دنیا را اصل کل خدیه. فرمود به این که اگر می آمدی من قباله ای تنظیم می کردم که رغبت نمی کردی اون خانه را بخری. فلم ترق فی شراء هذه الدار به درهم، یه درهم هم حاضر نبودی بخری، چه رسد به مافوق درهم. اون نسخه اینه، من قباله رو اینچین تنظیم می کردم، اگه پیش من می آمدی من قباله خرید را اینچین تنظیم می کردم، می نوشتم عوضین را شرح می دادم، یک متعاوضان را شرح می دادم، دو حدود مسمن را تبیین می کردم، سه شاهدها را هم مشخص می کردم، چهار می گفتم هازا مشترا عبد ذلیل من عبد قد از اجر للرحیل. می نوشتم خریدار یه بنده فرومایه است، ذلیل است. چرا؟ چون عزت قناعت را داد و ذلت مالداری را گرفت، پس عبد ذلیل است. فروشنده چون پیرمرد است، حالا کم کم میخواد بمیرد، این خانه را فروخت تا به دیگری منتقل بشود، پس فروشنده در آستانه رفتن است، خریدار هم یه بنده ذلیل است. عبد ذلیل من عبد قد از اجل رحیل، نه این که میخواهد رحلت کند، او رو میبرند که با فعل مجهول ذکر میکنن بره بردن. اشترا منهو دارن من دار الغروب، خانه از خانه های فریب این خانه رو خریده. خب این خانه تو کدوم محله است، تو کدوم شهر است؟ من جانب الفانی، در محله فانی هاست. خب تو کدوم کوی است؟ خطت الهالکین، در اون تمام نهج البلاغه کوچه فرعی هم دارد، محلش معلومه، کویش معلومه، کوچش هم معلومه، هر سر حضرت مشخص کرد. و یجمع هذه الدار حدود اربعه، حالا از محله رسیدیم به کوی، از کوی رسیدیم به کوچه فرعی، حالا وارد این خانه میخوام بشیم، حدود اربعه این خانه چیه؟ الحد الاول ینتهی الى دواء الافات، یه طرفش به آفتها و افتها و آسیبها منتهی است. والحد الثانی ینتهی الى دواء المصیبات، مصیبتها، مرگها، دردها و مانند آن. و الحد الثالث ینتهی الى الهوى المردی، حد سوم به هوسرانی و هوایی که انسان را به هلاکت میکشاند، مردی یعنی ساقط میکند. عمده این حد چهارم است که ملازم فرمایید. و الحد الرابع ینتهی الى الشیطان المغوی فیه یشرع باب هذه الدار، حد چهارم حد شیطنت است، در ورودیش هم همینجاست، شیطان با جنودشون از همین راه وارد میشن. چهار حد دارد، حد چهارمش باب شیطنت است که این حد باب ورودی شیاطینه. والحد الرابع ینتهی الى شیطان المغوی و فیه یشرع باب هذه الدار، این خانه درش از شیطنت باز می شود. اشترا هازل مغتر رو بالعمله، این خریدار مغرور به آرزو، از این فروشندهی که در آستانه مرگ است، من هازل مز عجب العجل، این رو خرید، پس کالا مشخص، فروشنده مشخص، خریدار مشخص، اما ثمن را الان دارد مشخص میکند. فرمود خرید بالخروج من عز القناعه و دخول فی ذل طلب و ذراعه. چقدر خرید؟ نفرمود به 80 دینار، فرمود قناعت را داد و ذلت را خرید، اون استقلال و عظمت را داد و زراعت را خرید. زراعت سادزاد، تزرع و ناله، یعنی بردگی، گرفتاری، گریه و زاری، این رو خرید. چون در قباله ها می نویسن به این که هر گونه خسارتی که شد به عهده فروشنده است، مثلا اینجا فرمود به این که فما ادرک هذا المشتری فی مشترا من درکن. اگر خسارتی، غرامتی، مشکلاتی خریدار در این مبیع دید، اگر دید گران خرید و مانند آن، اون کسی که کل این جریان ها را قبض می کند، خریدار را با همه دعاوی که دارد، فروشنده را با همه حرفایی که دارد، همه را به محکمه عدل الهی میبرد. فما ادرک هذا المشتری فی مشترا من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک و سالب نفوس الجبابرته و مزیل ملک الفرائنته مثل کسرا و قیصر و تبع و همیر و من جمع المال علی المال فاکثره و بنا و شیده و زخرفه و نجده و ادخره و اعتقده و نظره به زعمه للورده اشخاصهم جمیعا. این طوری که قرائت کردیم این چنین بخوانید. این ترجمه ها درست عمل نکردن. اینا آمدن این فعلا را این چی معنا کردن؟ یعنی هر خسارتی که دیدید به اسرائیله. خب به اسرائیل نیست. خب اسرائیل که نباید خسارت بده. اونی که ابن ابوالحدید معنا کرده او درسته. یعنی هر خطری که بود، اون کسی که همه را میمیراند و میپوساند و کهده میکند، بر اوست که همه را به محکمه عدل ببرد. این فعلا میشه خبر مقدم، اشخاصهم میشه مبتدا مؤخر. اون کسی که همه را کهنه میکند، مبلبل اجسام است و مبلی اجسام است و نفوس جبابره را میگیرد و ملک فرائنه را زائل می کند. فرائنه مثل کی؟ مثل کسرای ایران، قیصر روم، تبع و همیر یمن و کسی که صالب نفوس من جمع المال علی المال فاکثره گید به جای کوسر به دنبال تکاثر رفته است. اون کسی که بنا و شیده و زخرفه و نجده و ادخره و اعتقده و نظره به زعمه للولد، خیال کرد برای آینده ذخیره کرده است، همه اینها را از بین میبرد، بر اوست که اشخاصهم جمیعا الی موقف الارض و الحساب، همه اینها را ببره در محکمه عدل الهی، ببینید حق با کیه، کی محق است، کی مبطل. و موضع الثواب و العقاب اذا وقع الامر و فصل القضا و خسر هنالک المبتلون. این گوشه آیه را ذکر فرمود. فرمود من اگر بودم قبلا چنین تنظیم میکردم. بعد فرمود شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اثر الهوا و سلم من علایق الدنیا. خب شاهد کیه؟ شاهد عقلی است که عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، نه عقل حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه کارشون عقل نظری است و اندیشمند تعبیر میکنن، اما وارسته و پرهیزگاری کار مسجد حسینیه است، نه کار حوزه است نه کار دانشگاه. اونجا که درس میدن مطالب رو فقط میفهمونن، اونجایی که نزاهت میدن یزکیم هم هست، جای نماز است تو، جای نماز شب است تو، جای اعتکاف است تو، جای روزی گرفتن است، تو مجاجات است، تو زیارت است، تو گریه به اهل بیت است، تو اینا. اینا آدم رو عاقل میکند، یعنی ما عبده به رحمان را درمان میکند. اون عقل فقط میفهمد چی بده چی خوبه. خب مثل این که آدم هی چشمشو تقویت کنه، هی عینک بذاره، هی میکروسکوپ بذاره تا ریزه ببینه، هی تلسکوپ بگذاره تا دور رو ببینه. خب دیدی اونی که فرار میکنه از ما رو عقرب که تلسکوپ و میکروسکوپ نیست، اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پای تو رو که بستن. ما در این حال که تلاش میکنیم که اشیا رو بفهمیم، دقیق باشیم، رقیق باشیم، دور رو ببینیم، نزدیک ببینیم، ریز ببینیم، باید اون سیر و سلوک یعنی اون روندگی اون رو تقویت کنیم. حضرت فرمود این که بسته است، این حرفا ما رو کسی تصدیق نمیکنه. شما بخواید علما تصدیق بکنه، حرف علمی نزدم من تا اینو تصدیق بکنه. بخواهید دانشگاهی ها تصدیق بکنه، من حرف دانشگاهی نزدم، من حرف دل زدم، صاحب دل باید تصدیق بکنه. این دل که بسته است. فرمود شهد بذالکل عقلو ازا خرج از اسارت هوا و سلم من علائق دنیا. امیدواریم ذات اقدس اله همه شما و همه ما و همه علاقمندان قرآن و اطرس را عاقل بکند که انشاءالله مشغول رضای خدا و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت حل بفرما. جوانهای ما مخصوصا فرزندان ما و این عزیزان را از هر خطری محافظت بفرما. قلب سلیم به این عزیزان مرحمت بفرما. علم نافع به این عزیزان مرحمت بفرما. پروردگارا امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، غزه، فلسطین، یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیبن، همه اینها را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عموما، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.